فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان فرهیخته شبکه فرهنگ آرزو مندم. نوبت میرسه به برنامه وقتی خیال در میزند.
وقتی خیال در میزند. وقتی خیال در می زند.
همراهان خوب شنونده سلام عرض میکنم خدمتتون. در برنامه قبلی وقتی خیال در میزند گفتگوی من رو با استاد داوود کیانیان، نمایشنامه نویس، کارگردان و پیشکسوت تئاتر کودک و نوجوان شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در این برنامه بشنوید. خب استاد، توی این باغ، نمیشه گفت بهش خونه ویلایی، نه باغ، ترکیبی از هر دو تاست، رسیدگی بهش رو خودتون انجام میدید؟ سخت هم از یه مقداری.
آره سعی میکنم در واقع، ولی متاسفانه با اینکه من دیپلم کشاورزیه، یعنی سوم دبیرستانم که گرفتم، کلاس چهارم و پنجم و ششم، یعنی همون ده و یازده و دوازده سابق رو رفتم دبیرستان کشاورزی در مشهد، یه جایی بود به نام طرق، اونجا به اصطلاح گرفتم. اما در واقع به خاطر عشق به کشاورزی نبود که اونجا رفتم. اونجا آره یه سالون خیلی خوبی برای اجرای تئاتر داشت، مدیرش هم آدم علاقمندی بود نسبت به این قضیه. ما هم خلاصه کلاس سوم هم رفوزه شده بودیم، در رشته خیلی خوب و سختگیر اون موقع بود. اینه که رفتیم اونجا و شبانه روزی هم بود، ضمن این که درس میخوندیم. سه شبا دوره هم بیشتر کار موسیقی و تئاتر میکردیم اونجا. آره با این که خب اونا تأثیر داشت، ولی واقعش اینه که خیلی نیاز هست که به یک باغچه رسیده دی بشه، از کود و آب و هرس رو حرص کنم که خیلی چیزایی داره. شاید باور کنید مثل یک بچه نیاز به رسیدگی داره، مرضی که میگیرن و حرص بکنم که خیلی مثل آدم میمونن زندن دیگه، میدونی اینه که باید رسید. طبیعتاً خب من نمیتونم کامل بهش برسم، گاهی اوقات از کارگرها کمک میگیرم برای این قضیه و خیلی از درختاشو مثلا متاسفانه در اثر همین ناآگاهی و نرسیدن گاه خوش شد، ولی در این حال به هر صورت به اندازه یک سایه‌ای که دادم زیرش بشینه و سرگرم باشه آدم، سبزی بکاره و خلاصه در فضای سبز زندگی بکنه، کار ما رو را میندازه دیگه. من تهران بودم و گیشا میشستیم، اونجا خونه رو با اینجا معاوضه کردم. در واقع اصلا ناراضی نیستم، چون من یه محیط آرومی رو میخواستم که از اون ترافیک و سرصدا و دود و اینا دور باشم و در واقع فرصتی باشه که این تجربیاتی رو که کردیم در میتونیم مثلا اینا رو مکتوب بکنیم و شاید روزگاری به درد امروزی ها و یا آیندگان بخوره.
استاد کیانیان، خیال انگیزترین مکانی که تا حالا تو زندگیتون رفتید کجا بوده؟
خب اولین بار که حج رفتم منو به سیاه شگفت زده کرد و خب یه عمر آدم راجع به مثلا خدا میخونه و خونش و مسائل مذهبی و اینا، بعد یک دفعه مواجه میشه با این قضیه، بسیار خیال انگیزه. اصلا در واقع آدم دور میشه از عالم واقعی و توی یک عالم دیگه میاد که باید گفتیش همون عالم خیاله، چیزی که یه عمر خب مثلا تو رو بهش نماز خوندی و نمیدونم راز و نیاز کردی با ایشون. ما هم که همه از همه نظر خیلی محتاجیم به این قضایی دیگه، دائم خدا خدا میکنیم. به همین دلیل در واقع باعث شد که اون کتاب رو که در رابطه با حج هست بنویسم و خیلی تاثیرگذار بود این اثر برام.
خیال انگیزترین اثر هنری که دیدید چه اثری بوده؟
خب نقاشی ها همیشه همینطوره، نقاشی ها خیلی خیال انگیزن. خب میدونی چیه، در واقع ما مکاتب مختلفی در هنر داریم، مکاتب واقع گرا یا رئالیسم یا ناتورالیسم، اینها کمتر به خیال توجه دارن، ولی هستن مکاتبی مثل مثلا اکسپرسیونیسم، مثل سورئالیسم، مثل عرض میکنم که اون نشانه گرایی ها، که اینا واقعا از این دنیا میکنن و اون دنیاهای ویژه خودشون رو خلق میکنن. خب اینا خیلی موثره. تئاتر واقعش اینه که شما میدونید، شنوندگان عزیز شما هم میدونن که از همه هنرها ترکیب شده. یعنی ما وقتی یک تئاتر میریم در واقع با تمام هنرها روبرو میشیم و تمام هنرها هم بحث خیالانگیزی و سبکهای خیالانگیز رو دارن. به همین دلیل ما نیاز داریم که با تمام هنرها مواجه بشیم و نسبت به اون گرایشی که داریم طبیعتاً از اونها استفاده بکنیم. مگه میشه هنرمند تئاتر دنبال نقاشی نباشه، به خصوص از نوع خیال انگیزش، یا مثلا فرض بفرمایید دنبال قصه و رمان نباشه، دنبال شعر نباشه، دنبال موسیقی نباشه، گرافیک و سایر هنرها. همه اینها در اون سبک‌های ویژه‌ای که کم هم نیستن و خیال انگیزه، طبیعتاً آدم گرایش پیدا میکنه بهشون. علاوه بر اینها که این گرایش رو مضاعف میکنه دنیای کودکیه، که دنیای واقعاً بی‌نهایت خیاله، دنیای وسیع و عمیق خلاقیته، دنیای بیواسطه خلاقیت، در واقع سرچشمه خلاقیت ها همیشه در کودکی است که میجوشه و شکوفا میشه و رشد میکنه. خب ما هم که با تئاتر کودک سر و کار داریم، طبیعتاً این بخش روی ما خیلی میتونه تأثیر گذار باشه. بنابراین میشه گفت در تئاتر کودک اگر خیالی وجود نداشته باشه، اگر رؤیایی وجود نداشته باشه، در واقع ما از دنیای کودکی دور شدیم. البته خب این هم باید بار دیگه من تأکید بکنم که صرف در خیال زندگی کردن و خیال پروری کردن طبیعتا نمیتونه مفید باشه، چون ما رو در واقع دور میکنه از زندگی واقعی. خیال ها همیشه برای این هستن که زندگی ما رو زیباتر کنن، مفیدتر کنن. به همین دلیل ضرورت داره که این اتفاق بیفته. من تو تمام هنرهای دیگه همیشه این بخشش رو واقعا جستجو میکردم، گویم که ممکن بوده که خیلیاشم نفهمم. میدونید وقتی که صحبت از خیال میشه، وقتی صحبت از نشانه و عرض بکنم دنیاهایی میشه که ممکنه زیاد ملموس نباشن، فهم رو هم یه خورده دچار مشکل میکنه، برداشت های متنوعی رو ایجاد میکنه. خب این بوده، ولی اینا در این حال میتونه کمک بکنه به ما که وسعت تفکرمون و وسعت خلاقیتمون بیشتر بشه و ما نباید اینو از دست بدیم.
به نظرتون چرا انسان ها خلق کردن رو دوست دارن؟
ما با خلق کردن زندگی میکنیم. ببینید زندگی پر از مشکله. اگر شما دقت بکنید هیچ چش نیست که مشکل وجود نداشته باشه. تمام آدم ها در تمام دوران ها همیشه با مشکلاتی روبرو بودن، هستند و خواهند بود. خب اینجا چی به کمک ما میاد که در واقع مشکلات حل کنیم؟ چی به کمک ما میاد؟ همین سوالی که شما کردید. چی سوال کردیم؟
خلق کردن.
خلق کردن یعنی ما بیایم چیزی رو خلق بکنیم که این مشکلات رو حل کنه. شما فکر کنید در زمان ما مثلا لوله کشی نبود. تو جوبا هم تهران چهار میدون خراسان اونجا که ما میشستیم، تو کوچه ها چهار مختاری جوب بود. بعد ما از جوبا آب میگرفتیم تو حوض مثلا پر میکردیم، یا یک شغلی بود به نام آب حوضی که اون می اومد مثلا آب کثیف روز خالی میکرد، بعد مثلا آب جدید ما از آبنبار، همه آبنبار داشتن مثلا تو حوض میریختن. خب بعدا لوله کشی شد، این خلاقیت لوله کشی شد و همه از آب لوله کشی دارن استفاده میکنن. هر جای یه شیری داره که همه همینجوره، همه چیز همینجوره. خود برق، علم، هنر، فلسفه با خلاقیت هایی که در واقع انجام میدن کمک میکنن که زندگی ما راحت تر بشه، خوشبخت تر بشه، بیشتر استفاده بکنیم از عمر کوتاهی که در اختیار داریم.
خود شما احساستون چیه وقتی که یک نمایشنامه رو مینویسید و خلق میکنید؟
من فکر میکنم که هیچ لذتی بالاتر از خلق کردن نیست. خدا هم میگه وقتی شما رو خلق کردم عرض کنم به خودم آفرین گفتم. این ترجیحی که خدا میگه به خودم آفرین گفتم موقعی که شما رو خلق کردم. خب خیلی چیزا رو خلق کرده، ولی چرا وقتی که انسان رو خلق میکنه بعد میگه که به خودم آفرین گفتم؟ برای که معلوم میشه بالاترین لذت هاست. یه دانشمند میره تو زیر زمین سالهای سال کار میکنه، هزاران بار اشتباه میکنه تا بالاخره اون چیزی که میخواد کشف میکنه، و عجیبه که اون لحظه پاداش تمام اون روزهایی که براش زحمت کشیده. خب هنرم همینجوره. وقتی که تو احساس میکنی که اون چیزی که میخوای نیست و تو خلق کردی، لذت میبری. وقتی که هنرت رو، علمت رو، خلاقیتت رو در معرض دید عموم میذاری و و اونا میان دست میزنن برات، لذت میبرن، خوشحال میشن، تو احساس میکنی پاداش خوب گرفت. چرا؟ به خدمت کردی به جامعه، خدمت کردی به مردم. و واقعا چه خدمتی بالاتر از این؟ درسته اول ما باید به خودمون خدمت بکنیم و خودمون سالم باشیم، خودمون درست باشیم. در این صورت ما میتونیم اون وقت خدمتی هم که به دیگران میکنیم خدمت مناسبی باشه. ولی خدمت به دیگران اگر کسی توفیقش رو پیدا بکنه واقعا بالاترین لذت هاست و این راهی نداره به جز خلق کردن. خلق بکنی و در خدمت خلق قرار بدی.
استاد کیانیان، خیال انگیزترین کتابی که تا حالا خوندید چه کتابی بوده؟
خب خیلی از این کتابا آدم تو ذهنش میاد، ولی صد سال تنهایی رو خیلی در زمانی که میخوندم حالت بسیار خیال انگیزی داشت، از مارکز.
فیلم سینمایی چطور؟ علاقه من هستید به دیدنش؟ فیلم خیال انگیز اگر بخوایم بگیم که دیده باشید و به ذهنتون مونده باشه بگید اسمشه.
بسیار زیاد. و در واقع شاید من از کودکی بیشتر به سینما علاقه داشتم، شاید به دلیل اینکه بیشتر اون موقع در دسترس ما بود سینما. ولی بعدها که کار عملی تئاتر کردیم و به اینجا رسیدیم که تئاتر، این ویژه تئاتر کودکان چقدر مظلومه، چقدر جای خالی داره که باید پر بشه، واقعا من از اون گرایشات سینمایی تلویزیونی در واقع زدم. حتی دیگه تئاتر بزرگسال کار نکردم تا بتونم تو این رشته در واقع حالت تخصصی تری پیدا بکنم و هر صورت به اندازه خودم بتونم کمبودایی که وجود داره مثلا آدم بتونه پرش کنه.
چه فیلمی براتون خیال انگیز بوده؟
من نمیگم، فیلمای دسیکا رو خیلی در موقع که جوان بودم دوست داشتم، ولی بعدها فیلم های اسپیلبرگ رو خیلی علاقه داشتم ببینم و میرفتم، چون این مسئله خیال انگیزی درش بسیار پررنگه و هیچ وقت بعضی از صحنه هایی رو که خلق کرده هیچ وقت واقعا فراموش نمی کنم. مثل آهنگ دانو به آبی که توی فیلم اودیسه 2000 به کار برد و اون صحنه ای که اون میمونه اون استخوان رو به هوا پرتاب میکنه و بعد دوربین این استخوان رو همینجوری تعقیب میکنه و ما در آسمان موشکی رو میبینیم که داره به سمت کرات دیگه میره. خب لحظات بسیار خیال انگیزیه که اون خلق میکنه و برای من بسیار فیلمش ارزشمند، کارگردان بزرگی به نظر من.
استاد به چه موسیقی علاقه مند هستید؟
بیشتر موسیقی عرض کنم که کلاسیک گوش میدم. موسیقی ملایم رو خیلی دوست دارم. موسیقی اصیل ایرانی رو هم همیشه تو برنامه‌ام هستش.
خود شما چه سراغ سازی رفتید؟
آره، جوانیام رفتم ویولن بزنم و خدا رحمتش کنه آقای جوانی بود که در مشهد از موزیسین‌های مطرح اون موقع بود و کلاس ویولن داشت، ولی نتونستم ادامه بدم و بعد از چند سال به خاطر عشق بیشتری که به تئاتر داشتم و وقتی منو میگرفت در واقع اونو کنار گذاشتم. کاش کنار نذاشته بودم.
یعنی یاد گرفته بودید و مینواختید ویولن
رو؟ به صورت ابتدایی. یا آهنگی هست که اول همه میزنن دیگه، وقتی که اگر مثلا هم به نامون لولو خور خوره، تا اونجا من چه برفتم.
به اشعار کدوم شاعر علاقه مندی؟ بیشتر مطالعه میکنی؟
چیا رو؟
شعر.
خیلی ارادت داشتم به اخوان ثالث، خب شعر مشهدی هم بود، اکنون شفیع کتکنی که بسیار تأثیر هم میپذیرفتن.
خودتون هم شعر گفتید؟
به نظرم همه آدم ها وقتی عاشق میشن بالاخره ایجاب میکنه که زبان خودشون و احساس خودشون اون شکلی بیان کنن، ولی بعدها که نگاه میکنن میبینن واقعا اصلا شعر نیست و حتی شعر سفید هم نیست.
خب خیلی از عاشقا همون هم نمیتونن بنویسن دیگه.
خب اونا به یک شکل دیگه رفتار شاعرانه میکنن، هدیه های شاعرانه میگیرن. به هر صورت میدونید عشق از شاعرانگی دور نیست و وقتی که اون میاد به میدان روحا لطیف میشه و یک زبان ویژه‌ای رو میطلبه. چرا؟ عاشق و معشوق به جای اینکه کلمات ساده‌ای رو به کار ببرن برای هم شعر میخونن، برای هم آواز میخونن. در واقع هنر اینجا میتونه واسطه بسیار خوبی برای بیان احساساتشون باشه.
شما اجرای نمایش رو تو خارج از ایران هم داشتید، درسته؟
بعضی از اجراهای من البته با کارگردانی دیگران در خارج اجرا شد، مثل گنجشکت اشیمشی که آقای حسن دادشکر کارگردانی کرده بودن و در چند تا از کشور خارجی اجرا شد.
بازخوردش چطور بود استقبالشون؟
اونا خیلی دوست دارن که از کشور ما کار ببینن، بسیار استقبال میکنن، هم از کارهای بزرگسال ما هم از کارهای کودک و نوجوان ما. شما این رو میتونید در نمایشگاه نقاشی، گرافیک و سینما به خصوص ببینید. میبینید کارگردانای بزرگی ما داریم که در اونجاها چقدر مطرح بودن. زنده‌یاد کیارستمی، بسیار جهانی هستن اینا، اهمیت داره، اونا خیلی دوست دارن. علتش هم اینه که ما چون کارای هنریمون نشأت گرفته از فرهنگ خودمونه، برای اونا تازگی داره، برای اونها زیبایی ویژه‌ای داره، قابل تأمل، بحث انگیزه. ما هم از کار اونا استفاده میکنیم. البته خب روزگار روزگاری داره میشه که دغدغه‌ها خیلی به هم نزدیک میشه و مسئله دهکده جهانی مطرحه و گفتگوی تمدن‌ها و اینا مطرحه. اما در این حال از آنجایی که دو تا آدم مثل هم نیستن و دو تا کشور هم مثل هم نیستن، اینها خوبه که برای نزدیک شدن به هم که هنر این کار رو میکنه، به این وسیله با هم نزدیکتر بشن و آشنا بشن و گفتگوی هنری این عمل رو به خوبی انجام میده.
همراهان خوب شنونده، گفتگوی من رو با استاد داوود کیانیان، نمایشنامه نویس، کارگردان و پیشکسوت نمایش کودک و نوجوان شنیدید و سپاسگزارم از استاد کیانیان که مهمان برنامه ما بودند. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، نوبت میرسه به برنامه گفتارش به مدت 4 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
اوقاتتون خوش شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، مخاطبان اهل ادب و هنر برنامه گفتارش. آسیه حیدری هستم، با شما هستم با یک گفتارش دیگه. دوستان عزیز، در کنار بانوی هستم که خب دستی بر ادبیات دارند و تو حوزه ادبیات کهن هم فعالیت رو انجام میدن، سرکار خانم فاطمه منشی پور عزیز. سلام به شما، خدا قوت.
درود بر شما، همچنین
پاینده باشید ان شاء الله. خب از اونجایی که میدونم که شعر میگید، ترانه سرایی میکنید و تو حوزه ادبیات کهن فعالیت رو انجام میدید، سوال خاصی از شما دارم. این که مردم ایرانی ها و فارسی زبان ها با آشنایی و دستیابی به متون کهن ما واقعا چه تأثیری میتونه روشون بشه، رو زندگیشون، رو تعاملاتشون، رو فرهنگ سازی؟
عرض کنم خدمتتون که ببینید، آموزه های ما آموزه هایی که بخش عمدش از طریق فرهنگ به ما در واقع منتقل شده و میشه. ما از سده های گذشته، از نسل های قبلمون خیلی جدا نیستیم، یعنی نمیتونیم خودمون رو تفکیک کنیم از نسل های گذشته. خیلی از این آموزه ها در واقع به صورت شفاهی و نسل به نسل به ما رسیده و ما هم حفظش میکنیم و انتقالش میدیم. منتها چیزی که الان وجود داره یک نگرانی رو ایجاد میکنه، اینه که یک فاصله زیادی ایجاد شده تو نسل جدید و فاصله که بین این آموزه ها و اونها هست. یعنی که مثلا راحت‌تر بگم خدمتتون، بچه های این دوره دیگه خیلی کم پیش میاد گلستان سعدی بخونن،
بله،
سیاستنامه بخونن، قابوسنامه بخونن، شاهنامه بخونن. شاید تو دوره ما هم این فاصله ایجاد شده بود، ولی باز یک اتصالی وجود داشت.
از قدیم ترها پدرای ما فکر می‌کنم بیشتر زبا داشتن.
ببینید اون بحث رسانه بودن فرهنگ، خب الان جاشو داده به این که خب ما رسانه‌های جدید و نوین رو داریم می‌بینیم. توی دوره شاهنامه خوانی خودش یک رسانه‌ای بود که از طریق اون مردم دور هم جمع می‌شدن. خیلی از داستان‌های شاهنامه براشون باورپذیر بود با اینکه داستان‌ها اساطیریه، ولی خب لابلای این داستان‌ها، افسانه‌ها و اسطوره‌ها خیلی آموزه‌ها به اینا انتقال داده می‌شد. شما گلستان سعدی رو هر بار که بخونید، جدا از این که کمی زبان شاید برای شما یکم کهنه شده باشه، ولی مفاهیم و در واقع اون چیزی که داستان و حکایت رو پیش میبره، انگار که از دل همین زمونه خودمون گرفته شده.
دقیقاً، بله.
یعنی شما مثلا این داستان رو بیاید بازنویسی کنید، اسم شخصیت ها رو امروزی کنید، میبینید که داستان همون داستانی که ما باش درگیریم. و حالا اون حکمت، اون پند و اندرزی که لابلای اون سعدی میخواد به مخاطبش بده رو ما قشنگ میتونیم درک کنیم. ولی که باوری پیش اومده، یعنی دیده میشه بین جوونا و نوجوونا، این که فکر میکنن که متون کهن خوندن جالب نیست.
از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم، منم ازتون ممنونم و به خاطر این دغدغه‌ای که دارید برای فرهنگ سازی، و امیدوارم که موفق باشید.
متشکرم از شما. از شما شنوندگان خوب و همراهان برنامه گفتارش هم سپاسگزاری میکنم. تا یک گفتارش دیگه، خدا نگهدار.
گفتارش با ما منتشر شد.
خوبه بدونیم دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس، برای خانواده.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. در خدمت و همراه شما بودیم به اتفاق این همکاران: تهیه کننده فاطمه حق‌وردی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی و من هم منیژه آران گوینده. تا فرصت و سلام دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.